ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون از هر گوشه و کنار ایران و جهان که به ما پیوستید. به مجله شبانگاهی ما خوش اومدید. سه‌شنبه 8 مهر ماه سال 1399 خورشیدی است و برابر است با 29 ماه سپتامبر سال 2020 میلادی. الهه روانشاد هستم. شما را با آنچه که همکارانم در طول روز تلاش کردن براتون تهیه کنن همراهی خواهم کرد و در صف نخست همکاران پروانه وحید منش است با تازه ترین خبرها. از او بشنویم.
سپاس الهه. سلام شنوندگان عزیز. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنانی ایران و حزب الله لبنان را عامل اصلی مشکلات در خاورمیانه خواند و از موضع‌گیری رئیس جمهوری آمریکا علیه حکومت ایران قدردانی کرد. آقای نتانیاهو که روز سه‌شنبه در 75مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل به صورت آنلاین سخنرانی می‌کرد، حکومت ایران را بار دیگر متهم کرد که برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تلاش می‌کند. او از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از توافق هسته‌ای با ایران و همچنین کشتن قاسم سلیمانی، فرماندهی سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، قدردانی کرد. آقای نتانیاهو در بخش دیگری از سخنرانیش با نشان دادن نقشه هوایی شهر بیروت، حزب الله لبنان را متهم کرد که انبارهای موشکی خود را در مناطق مسکونی این شهر بنا کرده است. نخست وزیر اسرائیل همچنین با اشاره به توافقات اخیر عادی‌سازی روابط با چند کشور عربی، آن را پیش درآمدی برای تحقق صلح با فلسطینیان توصیف کرد. پلیس فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد 29 نفر را که در تامین منابع مالی یک گروه وابسته به القاعده در سوریه فعالیت می‌کردند را بازداشت کرده است. بر اساس بیانیه دادستانی مبارزه با تروریسم فرانسه، این شبکه از سال 2019 با خرید ارزهای رمزپایه منابع مالی حاصل از آن را به حساب دیجیتالی در سوریه می‌فرستاده است. به گفته دادستانی فرانسه، دو شهروند این کشور به نام‌های ولید و مسعود که هر 25 ساله هستند، این شبکه را از شمال شرقی سوریه اداره می کردند. این دو فرد مظنون به عضویت در گروه تحریر الشام وابسته به القاعده هستند و در سال 2016 به طور غیابی هر یک به 10 سال زندان محکوم شدند. با وارد شدن درگیری نظامی جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ، به سومین روز خود مقامات آمریکایی، فرانسوی و آلمانی خواستار پایان این درگیری شدند و ایران نیز ترانزیت سلاح و ادوات نظامی از خاک خود به ارمنستان را تکذیب کرد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه خواستار پایان جنگ در منطقه قره‌باغ و بازگشت فوری دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان به مذاکرات شد. فرانسه نیز روز سه‌شنبه خواستار مذاکرات دو طرف در چارچوب گروه مینسک شد. مینسک تحت رهبری روسیه، فرانسه و آلمان قرار دارد. در همین حال سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز سه‌شنبه با تکذیب انتقال سلاح از خاک ایران به ارمنستان گفت ترانزیت کالاهای متعارف غیر نظامی میان ایران و کشورهای همسایه به طور معمول همواره برقرار بوده و کامیون‌های مورد اشاره نیز صرفاً در همین چارچوب به فعالیت خود مشغول هستند. در درگیری‌های سال‌ها پیش بین این دو جمهوری سابق شوروی بر سر قره‌باغ نیز اتهام‌های مشابهی متوجه جمهوری اسلامی مطرح بود که با تکذیب تهران مواجه شد. و سازمان گزارشگران بدون مرز از انتقال سهیل عربی، زندانی سیاسی، به سلول انفرادی در زندان رجایی شهر به دلیل افشاگری درباره وضعیت اسفبار زندان تهران بزرگ خبر داد. این سازمان مدافع حقوق بشر با محکوم کردن این اقدام مقامات قضایی ایران اعلام کرده که فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، مطلع شده که فرزندش به زندان رجایی شهر منتقل شده و همکنون در سلول انفرادی به سر می‌برد. پیش از این در 29 شهریور گزارش شده بود که آقای عربی در پی انتشار فایل صوتی و افشای شرایط ناگوار زندانیان در زندان تهران بزرگ روز 28 شهریور به بهانه انتقال به بهداری از بند خارج و به مکان نامعلومی منتقل شده است. الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم پروانه وحید منش میشنیدیم. عزیزان سری بزنید به radiofarda.com و آخرین خبرها رو لحظه به لحظه اونجا دنبال کنید. چرا؟ وبسایت ما از اونجایی که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میتونید نمیتونید همه چیز رو بشنوید، اونجا سری بزنید و با جزئیات بسیار بیشتر از این که میشنوید اونجا بخونید و ببینید. گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است، از آخرین خبرها در مورد شیوع گسترده کرونا در ایران آگاه می‌شویم. نخست وزیر اسرائیل می‌گوید ایران و حزب الله منشأ مشکلات در منطقه هستند. او همچنین پیشتر هشدار داده بود که گزینه پیشدستانه کشورش در حمله به ایران همچنان مد نظر است. نخستین دادگاه‌های جرم سیاسی در آبان 99 در ایران برگزار خواهند شد.
همه رو متهم می‌کنن به جرم امنیتی و در دادگاه‌های انقلاب اینا مورد رسیدگی قرار گرفته. لذا به این تعبیر میگن که ما زندانی سیاسی نداریم.
خبرگزاری بلومبرگ از طرح آمریکا برای اعمال تحریمی گسترده‌تر بر ایران خبر داده است.
بشر دوستانه ترین اقدام در مورد ایران حمایت از مردم ایران و اعتراض هاشون و مسالمت مقاصد خواهانه اونهاست.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در مورد شیوع گسترده کرونا در ایران با همکارم فرهنگ قویمی همراه می شویم تا از تازه ترین ها در این باره آگاه بشیم. فرهنگ، به شما سلام میکنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدی. ابتدا از واکسن آنفولانزا آغاز کنیم که پس از چند هفته تأخیر الان به خاطر مسائل ارضی البته گفته بودند، به گفته مقامات حالا به تهران رسیده و امروز وزیر بهداشت خبر داده که توزیع 1.5 میلیون واکسن کرونا آغاز شده. چه کسانی میتونن از این واکسن ها استفاده کنن؟
با درود خانم الهه و شنوندگان گرامی، امروز در واقع همطوری که اشاره کردین سعید نمکی وزیر بهداشت گفت که توزیع 1.5 میلیون واکسن آنفولانزا برای استفاده زنان باردار، بیماران سرطانی و پرسنل درمانی آغاز شده. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای نمکی گفته که در مرحله دوم واکسن آنفولانزا بین افراد بالای 65 سال و گروه های پرخطر توزیع میشه. او اما نگفت که پس از این مدت چرا تنها 1.5 میلیون واکسن به ایران وارد شده، در حالی که به احتمال زیاد امسال به خاطر نگرانی از کرونا که یک بیماری شبه آنفولانزایی هست، چرا میزان بیشتری واکسن آنفولانزا خریداری نشده. سعید نمکی تنها گفت که خرید این واکسن رو به 20% رسوندیم، اما رقم خاصی رو اعلام نکرد. او فقط اشاره کرد که تولید واکسن آنفولانزا در جهان سال گذشته 400 میلیون واحد بوده، اما امسال به 700 میلیون رسیده. در هر حال در مورد مشکلات و پرداخت مطالبات پزشکان و کادر درمانی هم گفت که تلاش داریم تا مشکلات و کمبودهای بخش درمان رو تا قبل از پایان دولت 12 به حداقل ممکن برسونیم، که میبینیم تا چه اندازه وعده‌های سعید نمکی محافظه‌کارانه و حداقلی هست. خانم الهه،
در این روزها که نگرانی‌ها از گسترش ویروس کرونا در فصل پاییز بیشتر شده، ظاهراً یک شبکه هم در حال فروش داروهایی برای درمان کرونا بوده که می‌دونیم تا به حال داروی ضد کرونا تهیه نشده. در این باره چه خبرهایی برامون دارید؟
بله، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دوشنبه شب اعلام کرد که یک شبکه سازمان یافته از دلالان رو که به صورت غیرقانونی داروهایی را با عنوان داروی ضد کرونا می‌فروختند شناسایی و دستگیر کرده. خبرگزاری مهر در این باره نوشته که این شبکه شامل دلالان و سوداگران دارویی بودند که به صورت غیرقانونی و خارج از شبکه رسمی بهداشت اقدام به تهیه و فروش داروهای مورد استفاده در دوره درمان کرونا می کردند. البته بر پایه بیانیه وزارت اطلاعات، تعداد معدودی از کارکنان مختلف مراکز درمانی هم با این افراد همکاری می کردند. به هر حال همونطور که شنوندگان ما می دونند و شما هم به درستی اشاره کردین، هنوز دارویی برای درمان کرونا در جهان تهیه یا تولید نشده و شنوندگان گرامی ما باید مراقب باشند که به دام دلالان و افراد کلاهبردار نیفتند و تنها به پزشکان رسمی اعتماد کنند. این رو هم اضافه کنم که تا کنون در حدود 200 تن از کادر پزشکی و درمان و پرستاران در 6 ماهه گذشته در ایران بر اثر ابتلا به کووید 19 جان باختند اما همچنان با فداکاری و با فشار زیاد و خستگی به کارشون ادامه میدن که لازم به قدردانی از این فرشتگان هست که بخش بزرگی از کادر درمانی ایران رو تشکیل میدن. خانم الهه،
بله، و در نهایت یک نگاهی هم داشته باشیم به کرونا در جهان. وضعیت شیوع کرونا در جهان چگونه است؟ آیا در سایر نقاط جهان بهبودی در این زمینه حاصل شده؟
باید عرض کنم که در سایر نقاط جهان هم هیچ بهبودی حاصل نشده. با آمار و میزان گسترش ویروس کووید 19 همچنان رو به افزایش است و در جهان تأکید همچنان بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک. بر پایه آمار دانشگاه معتبر جانز هاپکینز در آمریکا، شمار قربانیان ویروس کرونا در جهان از مرز 1 میلیون نفر فراتر رفته و تا امروز بیش از 33 میلیون نفر هم به ویروس کووید 19 در جهان مبتلا شدند، که البته احتمال داره ارقام بیشتر از این باشه، چرا که در برخی کشورها مثل ایران همه موارد ثبت نشده. در آمریکا که بیشترین آمار مرگ و میر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا رو داره، بیش از 7 میلیون به این بیماری مبتلا شدند و شمار جان باختگان هم به حدود 25 هزار نفر رسیده. پس از آمریکا، هند با 6 میلیون بیش از 6 میلیون البته مبتلا و نزدیک به 100 هزار قربانی در رتبه دوم جدول آمار مرگ و میر کرونا قرار داره، و بعد از هند هم کشور برزیل هست با نزدیک به 5 میلیون مبتلا و 142 هزار قربانی. این رو هم اضافه کنم خانم الهی که بر اساس جمعیت برخی از کشورهای اروپایی نسبت به آمریکا نرخ مرگ و میر بالاتری دارند. در آمریکا از هر 100 هزار نفر 63 نفر جان باختند، اما در بریتانیا و اسپانیا از هر 100 هزار نفر 67 نفر یعنی 4 نفر بیشتر قربانی شدند. به طور کلی وضعیت گسترش ویروس کووید 19 در بسیاری از کشورها نگران کننده است و با آغاز فصل سرما آگاهان بهداشتی میگویند که در صورت رعایت نکردن پروتکل بهداشتی احتمالاً آمار بیشتر میشه.
سپاسگزارم. با همکارم فرهنگ قویمی همراه بودیم و از تازه های شیوع کرونا در ایران و جهان میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. بشنوید که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنانی ایران و حزب الله لبنان را عامل اصلی مشکلات در خاورمیانه خواند و از موضع‌گیری رئیس جمهوری آمریکا علیه حکومت ایران قدردانی کرد. بنیامین نتانیاهو که روز سه‌شنبه در 75مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل به صورت آنلاین سخنرانی می‌کرد، حکومت ایران را بار دیگر متهم کرد که برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تلاش می‌کند. رادیو فردا در این باره دیدگاه مییر جاودانفر، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در اسرائیل رو جویا میشه و آقای جاودانفر روی خط تلفن رادیو فردا هستند. به شما خوش آمد میگیم و دیدگاه شما رو در مورد سخنان نخست وزیر اسرائیل جویا هستیم.
بله، ببینید، به نظر من یکی از مهمترین نقاطی که آقای نتانیاهو امشب مطرح کرد اصرار بود، اصرار یک انبار حزب الله، انبار مهماتی حزب الله در بیروت بود، و آقای نتانیاهو به نظر من این بزرگ هدف مرکزی از این اقدامش این بود که به آقای مکرون کمک بکنه، به رئیس جمهور فرانسه پرزیدنت مکرون کمک بکنه که فشار خودش رو علیه حزب الله افزایش بده. چون همونطور که در چند ماه اخیر شاهد بودیم، آقای مکرون سعی کرده که اصلاحات جدیدی رو در لبنان شروع بکنن، آغاز بکنن، و ایشون مشوق این اصلاحات بوده، ولی یکی از موانعی که ایشون باش روبرو شده همون حزب الله هستش. پس آقای نتانیاهو امشب سعی کرد که با آقای مکرون کمک بکنه تا این اصلاحات بتونن در لبنان انجام بشن، چون اگر اصلاحات در سیاست لبنان انجام بشه و حزب الله ضعیف‌تر بشه، جمهوری اسلامی ضعیف‌تر خواهد شد و این به نفع اسرائیل خواهد بود. به نظر من این نقطه مرکزی اظهارات آقای نتانیاهو بود. البته چیزهای دیگر که در مورد ایران گفتن چیز تازه‌ای نیستن، اینو ما قبلا شنیده بودیم.
آقای جاودانفر، بنیامین نتانیاهو پیشتر یعنی در همین روز سه‌شنبه، اما پیشتر هشدار داد که گزینه حمله پیش دستانه کشورش به ایران همچنان روی میزه. او در جریان سخنرانی مجازیش در یک مراسمی در گورستان نظامیان اسرائیلی در سالروز جنگ سال 1973 میان اسرائیل و کشورهای عرب این هشدار رو داد، گفته که از اون جنگ اسرائیل عبرت گرفته و متوجه شده که چقدر حمله پیش دستانه میتونه مؤثر باشه. دیدگاه شما در مورد این سخنان نخست وزیر اسرائیل چه هست و آیا چنین حمله ای رو شما در آینده نزدیک محتمل میدونید و چرا؟
ببینید، بستگی داره. اگر آقای نتانیاهو منظورش برنامه هسته ای ایران بود، به عقیده بنده یکی از دلایلی که در اسرائیل الان نگرانی افزایش پیدا کرده این هستش که آقای بایدن شاید رئیس جمهور بشه و تا اونجایی که ما در اسرائیل میبینیم مواضع آقای بایدن در مقایسه با آقای ترامپ خیلی نرمتر هستند. در اسرائیل نگرانی وجود داره که جمهوری اسلامی شاید از این مواضع نرمتر آقای بایدن بخواد سوء استفاده بکنه و نزدیکتر به ساختن بمب اتمی بشه. و به نظر میاد که آقای نتانیاهو داره دوباره خط قرمز اسرائیل رو تاکید میکنه، همون خط قرمزی که چند سال پیشتر سازمان ملل متحد ایشون نشون داد، خط قرمز رو کشید روی نقاشی یک بمب که اندازه اورانیوم غنی سازه شده 20% اگر از یک مقداری بره بالاتر اسرائیل حمله خواهد کرد. و به نظر میاد که آقای نتانیاهو دوباره میخواد تاکید بکنه به جمهوری اسلامی که این خط قرمز وجود داره. ولی یک احتمال دیگه هم وجود داره که آقای نتانیاهو منظورش هم حضور نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه هستش، که بله در استعداد نگرانی شدیدی وجود داره که اگه این نیروها افزایش پیدا بکنن میتونن امنیت اسرائیل رو در خطر بندازن و این برای هیچ نخست وزیر اسرائیلی، آقای نتانیاهو، هیچ کسی دیگری قابل قبول نخواهد بود و اسرائیل حاضر هستش که متوسل بشه به گزینه نظامی پیشگیرانه برای جلوگیری از افزایش قدرت جمهوری اسلامی در سوریه.
و آقای جاودانفر، پیمان مودتی امضا شد بین اسرائیل با امارات متحده عربی و بحرین که روابطشون رو به از این طریق به صورت عادی برگردوندن. شما تصور میکنید عقد این پیمان چگونه تأثیری بر روند وقایع در منطقه داشته باشه و بر آنچه که اسرائیل انجام میده یا فکر میکنه؟
ببینید، از دیدگاه اقتصادی برای اسرائیل بسیار مهم هست، چون الان اسرائیل، اقتصاد اسرائیل دو بازار جدیدی رو پیدا کرده، دو بازار تقریبا نسبتاً ثروتمند و میتونه باعث رشد اقتصاد اسرائیل بشه بعد از بحران کووید، بعد از اینکه این بحران رو عبور بکنیم. و مشروعیت اسرائیل هم الان افزایش پیدا کرده، چون دو کشور عربی تصمیم گرفتن که روابط دیپلماتیک برقرار بکنن با اسرائیل با وجود اینکه هیچ پیشرفتی در روند صلح بین اسرائیل و فلسطین به وجود نیامده. پس این واقعا میشه گفت یک دستاورد بسیار بزرگ برای آقای نتانیاهو هستش که غیر مترقبه بود، چون دیدگاه در اسرائیل این بود که تا ما پیشرفت نکنیم با فلسطینی ها، این کشورها حاضر نخواهند شد که با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار بکنن. ولی چیزی که الان میبینیم این هستش که روابط جمهوری اسلامی که میخواستن اسرائیل رو منزوی بکنه با این مثلا با تشویق نیروهای ضد اسرائیلی، الان یک تبدیل شده به یک گل خودی برای جمهوری اسلامی و سیاست میشه گفت گستاخانه جمهوری اسلامی در منطقه باعث شده که کشورها نزدیکتر بشن به اسرائیل و خواهان بهبود روابط با اسرائیل باشن، که یک واقعا همونطور که باید دوباره تکرار بکنم دستاورد بزرگی هستش و تا حدی اسرائیل مدیون به سیاست‌های جمهوری اسلامی هستش که این اجماع رو علیه جمهوری اسلامی در منطقه به وجود آورده و باعث بهبود روابط اسرائیل و کشورهای عرب شده.
آقای جاودانفر، سپاسگزارم از همراهی شما. با مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در اسرائیل همراه بودیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
به گزارش خبرگزاری رسمی قوه قضاییه ایران میزان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی این قوه در یک نشست خبری گفته است که بر اساس بخشنامه جرم سیاسی که از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شده برای تعدادی از پرونده ها که می توانست مصداق جرم سیاسی باشد، کیفرخواست جرم سیاسی صادر شده است. او هیچ اشاره‌ای به این پرونده ها نکرده و تنها از برگزاری این دادگاه ها در آبان ماه خبر داده است. مرکز رسانه قوه قضاییه روز 17 خرداد ماه از ابلاغ بخشنامه ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ابلاغ مرتبط با جرائم سیاسی بوده و این مرکز رسانه‌ای خبر داده در مورد اون. قاسم شعله‌زاده حقوقدان در ایران در این باره به پرسش‌های ما پاسخ داده، از او بشنویم.
در قانون اساسی تصریح شده که جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید در دادگاه‌های عمومی با حضور هیئت منصفه برگزار بشه، یعنی موقعی که یک دادگاه عمومی باید علنی هم باشه، یعنی نه تنها اصحاب دعوا متهم و شاکی بلکه تماشاچی، خبرنگار، هر کس دیگه میتونه حضور داشته باشه. حضور هیئت منصفه یعنی اینکه قاضی تصمیم گیر نیست، بلکه هیئت منصفه مثل کشورهای دیگه قاضی ساکت می نشینه و هیئت منصفه نهایتاً بررسی میکنه. آخر کار قاضی دو تا سوال از هیئت منصفه مطرح میکنه. یک اینکه آیا این متهم مجرم هست یا نه، که اگر بگن مجرم نیست پرونده مختومه میشه، قاضی دیگه هیچ کاری نمیتونه کنه. و اگر بگوین مجرم هست این متهم، یه سوال دوم قاضی میکنه که آیا استحقاق تخفیف مجازات هم داره یا نه، که اون وقت اگر گفتن استحقاق داره، قاضی باید ماده قانونی مربوط به اون رو اعمال بکنه. بنابراین موقعی که هیئت منصفه حضور داره، قاضی کارش ذاتاً قضاوت نیست، بلکه انتباه مورد به ماده قانونی پس از کسب نظر از هیئت منصفه هست. در ایران به دلیل که جرائم مطبوعاتی و سیاسی براش قائل هستند و حتی در قانون اساسی سابق همچنین بود، یعنی قبل از انقلاب، ولی هرگز اجرا نشد، این بود که در این دو مورد باید بود دادگاه با حضور هیئت منصفه باشه.
آقای شعله‌زاده، از دیدگاه شما در قانون ایران در حال حاضر چه تفاوتی وجود داره بین جرم‌های امنیتی و جرم‌های سیاسی؟ چگونه است که توهین به مقدسات رهبری و مراجع تقلید شامل جرم سیاسی نمیشه و از سوی دیگه توهین به رؤسای قوای سگانه و جرایم انتخاباتی و نشر اکاذیب از جمله موارد جرم سیاسی است؟ چگونه همچین چیزی ممکنه؟
خب ببینید، ممکن شده به خاطر اینکه فعلا قانونگذار چنین تشخیص داده، ولی جرم سیاسی دو مبنا داره. یک، اون مجرم سیاسی، متهم سیاسی، یک سوژه سیاسی رو مورد جرم قرار میده. مثلا یک قتل سیاسی مرتکب میشه، میره رئیس جمهور رو ترور میکنه، به دلیل اینکه اون رئیس جمهور یک شخصیت سیاسی هست، به این اعتبار اون جرم میشه جرم سیاسی. یا نه، میاد با انگیزه سیاسی یک سوژه غیر سیاسی رو ممکنه هدف قرار بده، مثلا با انگیزه تضعیف حکومت بیاد یک کار اقتصادی بکنه که حکومت دچار مشکل بشه. اینجا هرچند که ظاهر قضیه این است که هیچ نماد سیاسی وجود نداره، اما انگیزه مجرم انگیزه سیاسی بوده. چون در جرائم سیاسی و مطبوعاتی نوعاً اون متهم، اون مجرم، انگیزه شخصی نداره، هدف و یا نفع شخصی نداره، بلکه با مثلا مصلحت‌بینی برای ملت خودش میخواد یک کاری بکنه. نفع شخصی مطرح نیست، بلکه یک انگیزه چه بسا مثبت و مصلحت جویانه هم باشه. و یا در امور مطبوعاتی، چون فرض بر این است که اطلاع رسانی که کار اصلی مطبوعات هست یک وظیفه یا حق همگانی هست و باز انگیزه شخصی در اونجا مطرح نیست، به این دو جور قانونگذار خواسته یک امتیاز بده. چون موقعی که به صورت جرم سیاسی یا مطبوعاتی تلقی میشه، متهمش از مزایایی برخورداره، از جمله دیگه نمیتونن اتهام مطبوعات امنیتی بزنن، در دادگاه‌های دربسته محاکمش کنن، حتما حضور هیئت منصفه لازم هست، حتما در دادگاه علنی باید رسیدگی بشه و وجدان عمومی جامعه ناظر اون نوع محاکمات هست.
خب آقای شعله‌زاده، آیا تا کنون چنین دادگاهی با هیئت منصفه و بدین صورتی که شما تعریف میکنید تشکیل شده؟
در اتهامات مطبوعاتی چرا شده سابقه داریم، ولی در اتهامات سیاسی تا کنون، با اینکه قانونش مدتی است که تصویب شده، قانون عادیش، اما تا کنون اجرا نشده متاسفانه و همه متهمین سیاسی رو تحت عنوان متهمین امنیتی در دادگاه‌های انقلاب محاکمه کردن، اونم محاکماتی که خیلی خیلی فاصله داره با استانداردهای قضایی بین‌المللی.
آقای شعله‌زاده، چگونه است که ایران مکررن مدام اعلام کرده که اصلا در ایران زندانی سیاسی وجود نداره؟
برای که تاکنون دیگه همه رو متهم میکنن به جرم امنیتی و در دادگاه های انقلاب اینا مورد رسیدگی قرار گرفته، لذا به این تعبیر میگن که ما زندانی سیاسی نداریم، در حالی که برای اینکه یک متهمی معلوم بشه که این متهم سیاسی هست یا نه دو تا شاخص وجود داره: یک، انگیزه اون متهم که انگیزش باید سیاسی باشه، دو، اینکه اون سوژه‌ای که مورد جرم قرار گرفته اون باید سیاسی باشه. لذا مثلا متهمین سال 1388 به طور گروهی حتی محاکمه شدن، قطعا این جرم سیاسی بود اگر هم ارتکاب یافته، یا در دیماه 96 و آبان ماه 98 که تعداد زیادی محاکمه شدن، محکوم شدن، الان در زندان هستن، اینها همه اتهام سیاسی هست و باید با اون سازوکار جرم سیاسی محاکمه می شدن که متاسفانه نشدن.
آقای شعله صدی، اشاره‌ای بکنیم به نسرین ستوده، وکیل زندانی، یا نرگس محمدی، اینها چه هستند؟ زندانیان امنیتی هستند؟ جرم‌های امنیتی از نظر این حکومت انجام دادن یا سیاسی؟
نام نرگس محمدی، خانم سهیلا حجاب، آقای محمد نجفی، ده‌ها وکیل، اینا اصلا وکیل نمیتونه جرم عمومی مرتکب بشه، چه رسه به اینکه جرم امنیتی باشه. اینها چون انگیزه‌هاشون انگیزه‌های سیاسی بوده، قطعا اگر جرمی هم مرتکب شده باشن جرم سیاسی هست و به نظر من باید با توجه به این قانون جدید اینها مشمول بند جیم و چه ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری میشن، یعنی به همین دلیل اینا میتونن تقاضای اعاده دادرسی کنن در دیوان عالی کشور و دیوان باید این درخواست ها رو بپذیره و احکام صادره رو نقض بکنه و دوباره رسیدگی با سازوکارهای این قانون جرم سیاسی باید باشه.
نخستین دادگاه های جرم سیاسی در آبان ماه 99 برگزار می شود. قاسم شعله صدی، حقوقدان در ایران، به پرسش های ما پاسخ می داد در این رابطه. بریم از شما بشنویم.
آقای خامنه‌ای، غیر از اونهای عده‌ای کمی که اطرافت هستن، اکثریت مردم، 90% مردم با شما نیستن و حرفه های بد به شما میزنن. چرا شما به سر عقل نمی آیید و به راه راست هدایت نمی شوید؟
بعد از 41 سال که علما و فضلا و آیت الله ها و دانشمندان و حوزویان مملکت دارن اداره میکنن، کارمون افتاده به این که مثل عجزه شروع کنیم به نفرین ناله، این زن سال خورده پیری که کاری ازش ساخته نیست، فقط مش به سینش میزنه نفرین میکنه، بیایم کاخ سفید نفرین کنیم. من میخوام بهشون بگم این نفرین ها همه باد هواست و بارون نمیاد به دعای یک نفری که قدیما میگفتن به دعای گربه سیاه. خب حالا باید چه کرد واقعا؟ خب نفرین کردیم، چه گیرمون میاد؟
ظریف میخواستم بگم اگر قوه قضاییه مستقله، امور سیاسی درش دخالت نداره، تو چه کاره ای که میتونی زندانیان رو میتونیم آزاد کنی؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خبرگزاری بلومبرگ از طرح دولت آمریکا برای اعمال تحریمی گسترده تر بر ایران خبر داده است. طرحی که البته بنابر این گزارش هنوز نهایی نشده و به تایید رئیس جمهوری آمریکا نرسیده است. هانا کاویانی از رادیو فردا از جزئیات این طرح و رویکرد حامیان و مخالفانش گزارش می‌دهد.
تحریمی که به وسعت همه حوزه مالی ایران است، حوزه‌ای که هنوز بیش از 10 بانک ایرانی در آن می‌توانند فعالیت‌های محدودی داشته باشند، اما بنابر طرح تحریمی که خبرگزاری بلومبرگ به آن پرداخته، این بانک‌ها نیز در لیست سیاه قرار می‌گیرند. بلومبرگ به نقل از افرادی که نامی از آنها نبرده، هدف این طرح تحریمی تازه را دو سویه تعریف می‌کند. از یک سو بستن یکی از آخرین منافذی که حکومت ایران همچنان از آن کسب درآمد می‌کرد، و دوم ایجاد مانعی در مقابل راه وعده‌ای که جو بایدن نامزد حزب دموکرات درباره بازگشت به برجام داده است. حدود یک ماه پیش مارک دوبوویتس و ریچارد گولدبرگ، دو تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها که رابطه نزدیکی با کاخ سفید دارند، در مطلبی این پیشنهاد را به عنوان ضربه نهایی به حکومتگران جمهوری اسلامی ارزیابی کرده بودند. آنها در مطلبی در روزنامه وال استریت جورنال نوشته بودند که این منطقی نیست که حتی نهادهایی مانند گروه ویژه اقدام مالی درباره همکاری با بانک‌های ایرانی هشدار می‌دهد، اما دست کم 14 بانک ایرانی همچنان از سیستم سویفت استفاده می‌کنند. به نوشته بلومبرگ، طرح تحریمی اخیر که هنوز نهایی و برای تایید به دونالد ترامپ داده نشده، در ابتدا با استقبال مقام‌های نزدیک به رئیس جمهوری ایالات متحده مواجه نشد، چرا که آنها معتقد بودند چنین تحریم گسترده‌ای می‌تواند بخش تبادلات بشردوستانه را تحت شعاع قرار دهد، آن هم خصوصاً در دوران همه‌گیری ویروس کرونا در جهان. اما از آن زمان با حمایت‌های کسانی که بلومبرگ آنها را تندروهای داخل و خارج از دولت خوانده، این طرح حمایت‌های بیشتری جلب کرده است. راه پیشنهادی برای حل مشکل تبادلات بشردوستانه هم مجوزهای خزانه‌داری یا اقداماتی چون کانال بشردوستانه سوئیس عنوان شده است. راهکاری که اسفندیار باتمنگلیچ، تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا میگوید تا اینجا کارایی لازم را نداشته است.
حامیان این تحریم ممکن است بگویند که خزانه‌داری می‌تواند کانال‌های ویژه‌ای ایجاد کند تا تجارت بشردوستانه ادامه یابد. اما شواهدی بر کارآمدی چنین کانالی وجود ندارد. اولین راهکار خزانه‌داری کانال مالی تجارت بشردوستانه سوئیس، علی‌رغم اینکه به عنوان نشانی از تعهد آمریکا به مردم ایران برای صدور مجوز امور بشردوستانه ارائه شد، اما میتوان گفت هیچ کاری انجام نداده است. اینکه ایران فقط بتواند برای تهیه غذا و دارو از طریق چنین کانال‌های مبادلات مالی داشته باشد پایدار نیست و تهدیدی جدی برای سلامت مردم ایران خواهد بود.
البته که رویکرد دیگر نیز در این میان مطرح است. گروهی هم هستند که بر این باورند جمهوری اسلامی از مسیر بشردوستانه برای منافع خود استفاده می کند. از جمله این افراد یوحنا نجدی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی در آلمان است.
بشردوستانه ترین اقدام در مورد ایران حمایت از مردم ایران و اعتراضهاشون و مطالبات دموکراسی خواهانه اونهاست. برای ایجاد حکومت کارآمد و دموکراتیک در ایران، نه ایجاد چنین کانال هایی که سرانجام قطعا یک سرشون به شرکت های متعلق به سپاه پاسداران وصل میشن.
موارد مورد اختلاف میان موافقان و مخالفان اقدامات تحریمی بیشمار است. در کنار موضوع بشردوستانه، منتقدان این طرح تازه تحریمی میگویند ایران آنچنان تحت تحریم است که افزودن بر آن تأثیری نخواهد داشت. اما یوحنا نجدی معتقد است در کنار جلوگیری از دور زدن تحریم ها، این اقدامات ایالات متحده می تواند در حوزه های دیگری هم کارایی داشته باشد.
آمارهای دولتی در ایران نشون میده که تقریبا نیمی از مردم اساساً هیچ پسندازی ندارن. بخش های مختلف اقتصاد کشور به ویژه صنعت و خدمات رشد منفی دارن و اقتصاد ایران در واقع صادرات ایران در بهار امسال 45% کاهش نشون میده. این یه تصویری از اقتصاد کنونی در جمهوری اسلامی هستش که مردم اون شرایط و مردم در داخل ایران این شرایط دارن با گوشت و پوست و خون خودشون تجربه میکنن. از لحاظ سیاسی هم نظام آنچنان با آشکارا با عدم مشروعیت روبرو هستش که به مثابه راه حل دائما در حال افزایش گروه های ضربتی و محلی برای سرکوب اعتراض های پیش روز، چون خود نظام بهتر از همه میدونه که چه اعتراض هایی در داخل جامعه ایران زیر پوست شهر نهفته هست و به زودی آشکار میشه.
آنطور که خبرگزاری بلومبرگ در گزارش خود آورده و مارک دوبوویتس و ریچارد گولدبرگ هم یک ماه پیش در مقاله خود به آن پرداخته بودند، انتخابات ریاست جمهوری که اندک زمانی به برگزاری آن باقی است، هدف دیگر حامیان تحریم است، چرا که نامزد دموکرات‌ها جو بایدن گفته است در صورت پیروزی و با فرض پایبندی ایران به تعهداتش، آمریکا به برجام باز می‌گردد. حال حامیان سفت و سخت تر کردن نظام تحریمی میگویند آمریکا با چنین اقداماتی میتواند مانع این بازگشت فوری شود، اگرچه که برخی نیز چنین مبنایی برای تحریم را مشکل ساز میدانند، چرا که میگویند تحریم نمیتواند بر این فرض استوار باشد که مانع دیپلماسی شود و باید تسهیل کننده آن باشد. از همین رو هم چون مبنای این تحریم به گفته آنها مشکل دارد، به همون سرعتی که وضع شده میتواند رفع شود.
هانا کاویانی گزارش میداد. و اما مقامات آمریکا، فرانسه و آلمان خواستار پایان درگیری‌های نظامی جمهوری آذربایجان با ارمنستان شدند. درگیری‌هایی که بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ است و سومین روز را پشت سر گذارد. از سوی دیگر ایران ترانزیت سلاح و ادوات جنگی از خاکش به ارمنستان را تکذیب کرده. درباره این کشورها باید بگم که جمهوری آذربایجان و ارمنستان سالهاست بر سر این منطقه با هم اختلاف دارند. منطقه‌ای که اکثریت ارمنی نشین داره به طور رسمی بخشی از خاک جمهوری آذربایجانه، اما از پایان جنگ در سال 1994 در کنترل ارمنستانه. بشنویم در این باره از تورج اتابکی، پژوهشگر و استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه در هلند.
تمام شواهد حاکی از اینه که نشانه هایی از رودررویی تمام عیار بین دو کشور ارمنستان و آذربایجان از دو ماه پیش به چشم میخورد. نخستین این رودررویی رو ما در ژوئیه همین گذشته داشتیم که تلفاتی از دو طرف رو هم به همراه داشت و اون زمین ساز یک رودررویی گسترده تر بود که در حال حاضر ما شاهدش هستیم. یعنی آذربایجان در وضعیتی قرار داشت که خودش رو بعد از سالها در موقعیتی میدونست که میتونه در حقیقت پایانی بگذاره بر این مناقشه بلند 30 ساله. در طول این 30 سال دو کشور رغبت چندانی به رودررویی نظامی نداشتند، مشکلات عدیده داخلی داشتند، مشکل مشروعیت داشتند و از این دست، و تلاش میکردند که این بحران رو به گونه ای به حاشیه برونن و همیشه با توسل به ریشه های عمیق تقابل بین دو کشور نوعی رفتار مردم خودشون رو کنترل کنند. اما از چند ماه گذشته با حمایت ترکیه و رویکرد تازه ترکیه در این منطقه، آذربایجان عزم خودش رو جزم کرد که به شکل جدی به این مسئله بپردازه. این آنچه بود که در حقیقت خورند رفتار ارمنستان نبود. ارمنستان بیشتر تلاش میکرد که وضعیت در همون حالت نه جنگ و نه صلح باقی بمون. ببینید، ما دو بازیگر مطرح داریم در این منطقه و یک بازیگر کمتر مطرح. دو بازیگر مطرحمون ترکیه و روسیه است. ترکیه تمام قد پشت جمهوری آذربایجان ایستاده، چیز تازه‌ای هم نیست. روسیه هم تمام قد پشت ارمنستان ایستاده. بزرگترین پایگاه قفقاز جنوبی در خاک ارمنستان رو داره روسیه، تسلیحات در اختیار ارمنستان قرار میده، مشاوران نظامی داره و هیچ کتمان هم نکرده نقش خودش رو در مسائل امنیتی و نظامی ارمنستان. خب حالا بازیگر کمتر مطرح ایرانه. این که دو کشور تلاش میکنن، دو کشور مطرح مثل ترکیه و روسیه تلاش میکنن که به نوعی دخالت کنن در عرصه این تقابل، به هر صورت به جد مطرحه. اما من داوری اینه که ایران کمتر اشتیاق داره، راغبه که وارد این داستان بشه. و این فرضیه هم که در حقیقت نیروهای کرد از طریق ایران روانه جبهه شدن رو من به سختی میتونم قبول کنم، چرا که هر گونه در حقیقت گسترش دامنه این تقابل بین دو کشور آذربایجان و ارمنستان به ضرر ایرانه، به خاطر اینکه دامنش میتونه در حقیقت آتشی باشه که ایران رو و به ویژه آذربایجان ایران رو هم در بر بگیره. ما میدونیم که جمعیت آذربایجان ایران تا یه حدی این تقابل رو در حقیقت از نزدیک دنبال میکنه، دل سپرده در حقیقت این نزاع قومی هست و میتونه برای جمهوری اسلامی سبب ساز مسائل امنیتی عدیده بشه. بنابراین جمهوری اسلامی گمان نمیکنم که به راحتی بتونه خودشو متقاعد کنه که جانب یکی رو بگیره و تلاشی که میکنه برای اینکه این نقطه پایانی بذاره برای مناقشه و فراخوان آتش‌بس رو میده، به داوری من تلاش درست.
درخواست جهانی برای پایان جنگ و درگیری ها در ناگورنو قره‌باغ، درگیری که بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در حال انجامه. از تورج اتابکی، پژوهشگر و استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در هلند میشنیدیم. عزیزان بریم از شما بشنویم.
در ایران مطمئن باشید اگر روزی داروی کووید 19 ساخته بشه، اول که به دست مسئولین و سپاه میرسه، واسه مردم چیزی نمیمونه. و اگرم زیاد بیاد مال نیروهای نیابتی برون کشور، مانند هشت شعبی، حوثی‌های یمن، حزب الله لبنان، پس اینا به فکر ملت نیستن. ملت در این فکر نباشن که روزی داروی کووید 19 ساخته بشه و ملت از این بلا و بدبختی نجات پیدا کنن، چون اینا فقط به حفظ نظام فکر میکنن، به ملت فکر نمیکنن.
پدر مادری که به بچه‌ش میگه جیزه جیزه دست نیذاری جیزه، حالا کار شما واقعا تو این 40 سال همون داستان جیزه جیزه شده. به عمل کار برایت، به سخنرانی نیست. 40 سال مردم رو سر کار گذاشتین، یک صحبتاتون به کرسی ننشسته، یک صحبتاتون تمامش در حد حرف بوده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
یا شاید راغب باشید که صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید، 0042-02-2112-2112 و 13. شب و روز در اختیار شماست. بریم و بشنویم برنامه ملاقات رو، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی دارد و علاقه‌مند به فرهنگ و موسیقی کردی است. فعال مدنی 29 ساله اهل سنندج که بیشتر فعالیت‌هایش فرهنگی بوده، اما حالا سایه سنگین حکم 10 سال زندان بالای سر اوست. نامش زهرا محمدی است. خانواده‌اش او را زارا صدا می‌زنند. او مدرس زبان کردی است و از بنیانگذاران انجمن نوژین، انجمنی فرهنگی اجتماعی با مجوز رسمی از دولت. او در سال 1390 این انجمن را پایه‌گذاری کرد تا به علاقمندان زبان کردی بیاموزد، تا جوانان تشنه دانستن را دور هم جمع کند برای کتابخوانی و بحث‌های ادبی و فرهنگی. اما دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی فعالیت‌های او را جرم تشخیص داد. زهرا محمدی دوم خرداد ماه سال 98 بازداشت شد. بیش از 6 ماه زندانی بود تا اینکه در آذر ماه 98 با وثیقه 700 میلیون تومانی آزاد شد. جلسه محاکمه‌اش 2 ماه بعد در شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج برگزار شد و قاضی سعیدی او را محکوم کرد. 10 سال زندان تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز تحت عنوان اتهامی تشکیل دسته و جمعیت با هدف برهم زدن امنیت ملی. 10 سال زندان برای این فعال مدنی که جمع‌آوری و ارسال کمک برای سیل‌زدگان استان لرستان و زلزله‌زدگان کرمانشاه از دیگر فعالیت‌های سال‌های اخیر اوست. افزایش بیکاری، اعتیاد و خودکشی در میان جوانان از دیگر دغدغه‌های این زن جوان است که در سالهای اخیر همواره در راه اطلاع رسانی در این باره فعال بوده. فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و قانونی که دادگاه آنها را مصادیق اتهامی امنیتی برای او دانست. و حالا زهرا محمدی و همسرش منتظر حکم قاضی دادگاه تجدید نظرند، حکمی که سرنوشت سالهای پیش روی آنان را تعیین خواهد کرد.
شما شنونده گرامی رادیو فردا، مبادا بگید که صداتون به جایی نمیرسه، مبادا اصلا بگید حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، چرا که صدام به جایی نمیرسه. دو بخش از این مجله شبانگاهی متمرکز بر نظرات شما شنوندگان خوب ما بود. پس نظراتتون رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. گذاشتن صدا تنها کاریه که شما انجام میدید. رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو به عهده رادیو فردا بگذارید. 00420221122113 شب و روز در اختیار شماست. عزیزان، پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند، چرا که به پایان این مجله شبانگاهی رسیدیم. منتظر هستیم که شما رو در بخش‌های دیگر خبری و در مجله نیمه شب هم همراه خودمون داشته باشیم.